أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که فراموش می کند قرائت را و بعد از رکوع ملتفت میشه، نمازش صحیحه و قضاء قرائت لازم نیست. دلیلش عمدتاً صحیح معاویه بن عمار بود و عموم صحیح زراره که من نسی القرائت تمت صلاته ولا شيء عليه. در موثقه ابی بصیر وسائل جلد 6 صفحه 91 آمده که نسیه ان یقرأ فی الاولا و ثانیه اجزعه تسبیح الرکوع و السجود و ان کانت الغدات فنسیه ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته. اگه در نماز صبح فراموش کند قرائت را که هیچ، فلیمز فی صلاته. اگر در غیر نماز صبح فراموش کند اجزعه تسبیح و رکوع و سجود، همین که در رکوع سبحان الله گفته در سجود سبحان الله گفته او مجزی است. این تفسیر رو کسی قائل نشده و عرفی هم نیست. مثلا اگر تسبیح رکوع سجود رو فراموش میکرد نماز صبح باشه مهم نیست، اما نماز ظهر باشه این باطله. این تفصیل عرفی نیست. میخوام بگم یعنی جمع بین این روایت و بین اون روایات دیگر که میگفت من نسی القرائت فلا شیء علیه، به این نفع که بگیم در غیر نماز صبح در صورتی نمازش صحیحه که تسبیح رکوع سجود را گفته باشه. این جمع عرفی نیست، هیچ کس هم اینجور جمع نکرده و لذا این موثقه ابی بصیر رو هم میکنیم برای یک حکم تنزیهی. ببینید آخه شما با یک اطلاقاتی بگید من نسی القرائت تم صلاته و ولا شیء علیه تو صحیح زراره، تو صحیح معاویه بن عمار بگید الرجل یسهو عن القراءه فی الرکعتین الاولتین فیذکر فی الرکعتین الاخرتین، که نماز ظهر و عصر و عشاء هست نه نماز صبح، فیذکر انه لم یقرأ. قال اتم الرکوع و سجود، آیا رکوع به جا آورده سجود به جا آورده؟ نفرمود تسبیح رکوع سجود رو گفته، فرمود رکوعی که به جا آورده سجود رو که به جا آورده. قلت نه. اگر برای اون شرطش این باشه که تسبیح رکوع و سجود گفته باشه، که این اولا بود که علم یسبح للرکوع و سجود، نه اینکه اتم الرکوع و سجود، یعنی رکوع را به جا آورده است سجود را به جا آورده است. اگه برای باشه شرط بخشیدن فراموشی قرائت در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء ذکر تسبیح رکوع و سجود بود، او که اولا بود به ذکر، اولا بود به بیان. تمام یعنی عطا به رکوع تام، یعنی در هیچ رکعتی ترک نکرده از رکوع را. نه اون که نه اتم رکوع و سجود، اتمام رکوع یعنی رکوع را تام، نه یعنی در همه رکعات رکوع را به جا آورده.
فقط فعل رکوع یا ذکر هم هست باشه
اگه رکوع
نماز اصلا، برای همین میفهمد اتم رکوع و سجود قلت نه. آخه اتم رکوع رو بگم مقصود یعنی سبح للرکوع و سجود، خب اینا عرفی نیست. اتم رکوع و سجود یعنی اتا بر رکوع
و تمام واجباتش.
چون اگر امام این تعبیر رو به کار می برد هم از اتیان به اصل رکوع پرسیده بود و هم از ذکرش،
ببینید اتم بر رکوع و سجود و عرف هیچ وقت نمیگه، یعنی سب به حل رکوع و سجود.
رکوع و تمام
واجبات امام یه سوالی کرد که احراز که هم رکوع آمده هم ذکر.
این تعبیر اتم من رکوع و سجود اینو میگه. آخه تسبیح در رکوع نگید که اتمام رکوع مختل نمی شود، چون یه واجبی است در زمین رکوع. نه رکوع در همه رکعات وقتی لازم هست و هم میگن اتم بر رکوع. اتم بر رکوع یعنی رکوعش نقصی ندارد، در همه رکعات هست و حد اقل اینه که هیچ که عرض شود که ملا مرده این تفسیر رو نگفته.
خب من بپرسم که آیا طهارتش باقی بوده تا آخر نماز یا استقبال قبله داشت یا نه، وقتی اگه رکوع و سجود نرفته باشه.
روایات دیگری هم همینجور داریم علی که میگه باید رکوع و سجود تام باشه تا من بگم نسیان قرائت اشکالی تولید نمی کنه.
بعد از صلات و وسط صلات هم فهم باشه.
حالا این البته خواهی این وسط نماز فرض شده فلیم دفی صلاته نه دیگه، اونم وسط نماز گفت انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها. بعضی ها میگفتن که خب رکعت سوم و چهارم قضا کن قرائت رکعت اول و دوم را، حضرت فهمو که من خوشم نمیاد که رکعت سوم و چهارم هم رو تبدیل کنم به رکعت اول و دوم نماز، اونم وسط نماز بود فرقی نمی کرد. خب اما راجع به این که نسیان قرائت موجب سجود سهو است، در عروه فتوا میده به وجوب سجود سهو لکل زیادتن او نقیصتن سهویه، ولی در صراط النجات که رساله عملیه شیخ انصاریه فرموده که غیر از پنج موضع که سجده سهو واجب است دیگر هیچ زیادتی و کمی که سهواً در نماز اتفاق افتد سجده سهو احتیاط است. مرحوم سید یزدی حاشیه زده مگر قیام، یعنی در قیام فی موضع القعود اونجا فتواست به وجوب سجود سهو، نشون میده که صاحب عروه احتیاط واجب میکنه. حالا چجور شده تو عروه همه جا به شکل فتوا مطرح میکنه وجوب سجود سهو فی کل زیادت و نقیصت، فتوای غیر مشهور. این برای ما یک مقدار تعجب داشت. در ضمن این هم عرض کنم در مسئله 62 از فروع علم اجمالی صلات راجع به خلاف ترتیب عمل کردن که اول سوره بخواند بعد هم بخواند سهوان فرموده انه لم یزد و لم ینقص لا یجب السجود لا یجب السجود السهو فی ما لو اکست ترتیب الواجب سهوان. تصریح میکنه که اونجا سجده سهو نداره چون ترتیب را مختل کرده است، جز ایران کم نگذاشته است، جز ایران زیاد نکرده است. اما در جایی که فراموش کند قرائت را، حالا یا حمد و سوره را فراموش کند بعد ملتفت بشود میگه دو تا سجده سهو، یکی از این دو را یا حمد را یا سوره را فراموش کند یه سجده سهو داره. خب دلیل عرض کردیم روایت ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام از تسجد و سجدت صفی کل زیادت تدخل علیکه او نقصان. اما اینو عرض کنم مرحوم شیخ طوسی در خلاف ظاهرش اینه که این وجوب سجود سهو در هر زیاده و نقیصه سهویه‌ای قول شاذه. خلاف جلده صفحه 459 سجدتا از سهو لا تجبان فی الصلات الا فی اربعت مواضع، در ادامه میگه و اما ما ادا ذلک فلا یجب علیه سجدتا از سهو و فی اصحابنا من قال علیه سجدتا از سهو فی کل زیادت و نقصان. همین رو هم شهید در دروس فرموده لم اعرف قائله، قائل این قول را من نشناختم. بله و فی اصحابنا من قال، خب این قول غیر مشهور است دیگر این تعبیر، و الا ما علیه جمع من اصحابنا و فی اصحابنا من قال، این یعنی قول شاذ است. ولی خب در متأخرین علامه پذیرفته، بعد از علامه هم خیلی ها پذیرفتن، خود شهید هم در ذکر پذیرفته وجوب سجود سهو لکل زیادت او نقیصت را. عمده دلیلشون هم همین روایت سفیان ابن سمت هست. ما ابتدا بحث سندی داشتیم میکردیم، ما عرض کردیم که این روایت از یک حیث جز مراسیل ابن ابی عمیره، از یک حیث در سفیان ابن سمت هست که خودش در سند دیگری مرویون عنه ابن ابی عمیره هست، و بنابر این که شهادت شیخ طوسی رو در عده بپذیریم که ابن ابی عمیره کسی است که عرفه و انه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته، مشکل این روایت سندن حل میشه. اما راجع به این که سفیان ابن سمت از مشایخ خود ابن ابی عمیره هم هست، در کافی این روایت مطرح شده. عرض شد خدمتتون که در کافی مطرح میکنه همین روایتی رو مطرح میکنه. اون کافی طبع دارالحدیث رو هم نگاه کنید، هیچ اختلاف نسخه نقل نمیکنه. کافی جلد 13 صفحه 173، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام قال تقلیم الاظفار والاخذ من الشارب و غسل الراس بالختمی ینفی الفقر و یزید فی الرزق. ولی در یک جای دیگر که در بصائر و درجات هست، جلد یک صفحه 317، ابن ابی عمیر عن محمد ابن همران عن سفیان ابن سمت نقل میکنه روایت دیگری را که فینا والله من ينقر في اذنه او ينكت في قلبه و يصافحه الملائكه. اختصاص هم صفحه 286 همین روایت رو نقل کرد. پس ما سه تا روایت پیدا کردیم تو کل روایات که ابن ابی عمیر در دو جا با واسطه نقل میکنه از سفیان ابن سمت، یکی همین روایت سجده سهو، یکی همین روایت که از بصائر و درجات و اختصاص نقل کردیم، یه جا بی واسطه نقل میکنه همون کافی که عن ابن ابی عمیر عن سفیان ابن سمت. و این که بتونه ابن ابی عمیر از سفیان ابن سمت نقل کنه مشکلی نداره، با یک واسطه میتونه از اصحاب امام صادق نقل کنه، حالا گاهی با دو واسطه نقل کنه، اون که اشکالی نداره. اختلاف نسخه هم نقل نشده، ولی زمان وجهی نداره ما بگیم شاید سختی داره، ولذا بعید نیست که سفیان ابن سمت رو به عنوان مشایخ ابن ابی عمیر بپذیریم. در ثواب الاعمال هست، مرسل نعم میکنه در ثواب الاعمال، همین روایت هست، روایت دیگری نیست. الان میخونم خدمت. بله مگه نمیشه ابن ابی مناز از صحابه امام صادق بی واسطه نقل کنه؟ بله اشکال داره انسان از یک نفر با واسطه گاهی نقل کنه، طبقش جزء سفیان ابن سم جزء اصحاب امام صادق علیه السلام است، ابن ابی عمر جزء اصحاب امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، مشکلی نداره. در هر صورت علمتون که ثواب الاعمال بله همین روایت تقلیم الاظفاره که بله بله اجازه بدید برای اونم همین روایت رو نقل میکنه. الان میخونم خدمت. بله الان بله بله این ابی ایوب مدائنی در سند هست که این توثیق نداره، ولی بعدش داره ان ابن ابی امیره ان سفیان ابن سمت، حالا یه معتادی هم بوده نوشتن سفیان ابن شمت. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قصد الرأس بالختمی ینفی الفقر و یزید و فرز. خب اینم معید همون هست که کافی با سند صحیح نقل میکنه. ان ابن ابی عمر ان سفیان بن سمت. ابن ابی عمیره همون ابن ابی عمیره. نه آخه این تعبیر گاهی تو نسخه ها اومده ابن ابی عمیره، ما در این طبقه غیر امیر ابن ابی عمر نداریم. بعد محتمل هم نیست که آخه ابن ابی عمر بود این روایت رو نقل کرد از سفیان ابن سند، حالا یا ابن ابی عمر زنده شد.
تا مشایخ ابن ابی عمر حتی یه روایت در غیر احکام الزامی آداب و سنن باشه اونا هم توصیف میکنه
دیگه، لا یروی و لا یرسل الا سرتن، اطلاق داره دیگه، اون اطلاق داره. حالا امام من بعید نمیدونم ثواب الاعمال هم که نقل کرده کافی هم اختلاف نسخه نداره. احتمال خلاف نمیدیم، اگرم خیلی سخت بگیرید شعار انسلاد رو بعضی ها سر میدهند و میگن اینقدر سخت بگیرید میشه انسلاد، با انسلاد جلو میاد. امام قدس سر رو فرموده بکنید مشایخ ابن ابی عمر را، اینها معلوم نیست ثقات باشن، فقط مراسیل ابن ابی عمر رو ما قبول داریم. معلوم میشه امام اون کلام شیخ طوسی در رده رو قبول نداره، اونو احتمالا فهم اشتباهی میداند از کلام کشی در اصحاب اجماع، همونی که آقای خویی هم اینجور اعتقاد داره، ولی به نظر ما بچی نداره. همونطور که آقای زنجانی، آقای صدر، آقای سیستانی قائلن به توصیف عام به مشایخ ابن ابی عمر به خاطر کلام شیخ طوسی در عده که میگه عرفو و انهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، وجهی نداره ما بگیم که شیخ طوسی فهم اشتباهی داشته از کلام کشی در اصحاب اجماع، اونو فکر کرده توصیف مشایخ اصحاب اجماعه و سه نفرشون رو اسپرده از اون 18 نفر. اینها قرینه ای نداره، همینجوری رجمن بالغیبه. ولی به هر حال امام قبول ندارن دیگه، آن خوی هم قبول ندارن. ولی فرق امام با آن خوی اینه که امام کلام نجاشی رو قبول کرده. نجاشی در رجال راجع به مراسیل ابن ابی عمر میگه اصحاب رکون کردند به مراسیل او، مسانیدشو نمیگه، میگه که خلاصه ابن ابی عمر از بزرگان بود و وکان هو به صفی ایام رشید لیدل علی مواضع شیعه. خب و روی انه ضرب اصواتا بلغت من، خیلی بهش اثر کرد، فقاد ان یقر لعظم الالم، فسمع محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن و هو یقول اتق الله یا محمد فصبر ففرج الله. اون جمله‌ای که محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن به او گفت اتق الله یا محمد باعث شد که اون شکنجه رو تحمل کنه و اعتراف نکنه. خب تا میرسه به اینجا که ان وقیل ان اخته دفنت کتبه فی حال ستارها و کونه فی الحبس اربع سنین فعلکت الکتب وقیل بل ترکتها فی غرفت فسال علیها المطر فهلکت. بعضی گفتن خواهر ابن ابی عمر کتابا رو در یک اتاقی مخفی کرد، باران آمد این کتابها زیر باران موند. آقای زنجانی هم یک کتابی نوشته بودن راجع به همین ابن ابی عمر، اون کتاب هم زیر باران موند. بعد در ادامه میگن فلهازا فحدث من حفظه، فحدث من حفظه و من ما کان سلف له فی عید الناس. خودش دیگه کتاب نداشت، از احادیثش که دست مردم بود و از اون چی که در حافظش بود یاری طلبید و بعد از این حدیث نقل میکرد بر اون اساس. فلهازا اصحابنا یسکنون الی مراسیله، امام فقط مراسیل ابن ابی عمر رو قبول دارن، ولی از نظرشون سفیان ابن سمت توصیقش ثابت نیست، ولی بعض اصحابنا مشکلی ندارد. خب ما وچه فرمایش امام رو نمی فهمیم. خب اگر توصیق ندارد مشایخ ابن ابی عمر، حال اصحاب سکن و الی مراسیله چه اعتباری برای ما دارن؟ توصیق شد یا نشد؟ اگر توصیق نشد سر میگه اصحابان های از کنون الی مراسیله، خب چه ارزشی برای ما دارن؟ یعنی اطمئنون هم خب آخه مسانیدش رو قبول نکنیم، مگه در مراسیل ازش تضمینی گرفته بودن که از ثقات نقل کنند؟ ظاهر شما مخرب بود. من میخوام بگم البته اینو عرض کنم و امام جای دیگه هم همین برنامه رو پیاده کردن و راجب سکونی میگن توصیق نداره، میگه پس چرا اعتماد میکنی به سکون؟ میگه اصحاب اعتماد کردن، عملت طایفه به ما رواه سکونی. آقا یعنی توصیق سکونی؟ نه این ما نمیفهمیم. خب وقتی توصیق نیست حالا اصحاب اعتماد کردن بدون اینکه توصیق بکنن، این چه اعتماری داره؟ ما یعنی تقلید کنیم از اصحاب؟
اونها که معاصرن وقتی که حجت میدانستن، حالا ما وقتی نمیدونیم همون حجیت برای ما ثابت
نه. خب یعنی تقلید کنیم از اصحاب در حجیت خبر یا اخذ به شهادتشون بکنیم در وساقت؟ شهادت به وساقت اگر ندن این معنیش که تقلید کنیم از اصحاب. آخه این نوشته ها با جاهای دیگه، مگه بفهمید که ملتزم بوده که تو این نوشته ها استناد نکنه؟ ولی چه فرقی میکنه اینجا با جاهای دیگه؟ نه آخه امام اینو نگفتن، نه فرمودن که ما از این عبارت میفهمیم که معلوم میشه ابن ابی عمر یه التزامی داشته که مراسیلش دیگه استناد باشه. همچه چیزی؟
حالا امام
امام ادعا نکردن ظهوری هم نداره از کنون الی مراسیل در این مطلب.
ایشون که تعبیر جایی دیگه هم دارن، چون میگن وقتی معاصرین نفس یه چیزی رو حجت میدانستن، نمیشه که ما بگیم حجت نبوده.
اون کشف توثیق میکنه
یا
کشف قطعی و صدور بودن میکنه؟ نه، یا کشف توثیق میکنه، کشف قطعی و صدور بودن برای اصحاب. چیزی که برای اصحاب قطعی و صدور بوده اینا بیدین که نبودن، لابد قرائنی بوده که اگه به ما میرسید ما قطع به صدور پیدا میکردیم. اما راجع به مراسل ابن ابی عمر به طور عام شروع میخوایم قطع به صدور پیدا کنیم؟
روایت هم تقلیم الاسفار رو ابن ابی عمر هم از محمد ابن طلحه هم نقل به طور کافی تو دارالحدیث هم اشاره میکنه که این از سفیان هم هست.
نه بله،
همین روایت تقلیم الاسفار
خب
که بلا واسطه نقل کرده دوباره یه روایتی داره علی ابن ابراهیم هم علیه هم ابن ابی عمر هم محمد ابن طلحه قال قال ابو عبدالله اسم تقلیم الاسفار.
از دو نفر نقل کرده دیگه، یه جا از سفیان ابن سم نقل کرده، از دو نفر یه حدیث رو نقل کرده، یه جا از سفیان ابن سم نقل کرده، یه جا از محمد ابن طلحه. اون که ضرری نمیزنه به ما. بله بله، اگر میگم توی یه روایت میگم از سفیان ابن سم و محمد ابن طلحه، اون آی زنجانی هم اشکال میکنن، میگن وثاقت مجموع من حیث المجموع فهمیده میشه، نه وثاقت کل و واحد من هما. اما تو این نسخه که نگفت که محمد ابن ابی عمر عن سفیان ابن سن و محمد ابن طلحه. دو جا دو حدیث مستقل نقل کرد، یه جا از سفیان ابن سن به طبق شهادت لا یلوی الا عن ثقته میگیم پس سفیان ابن سن ثقه است، یه جا دیگه از محمد ابن طلحه نقل کرد اونم میگیم اونم ثقه است، مشکلی پیدا نمیشه. خب این راجع به سفیان ابن سن، راجع به بعض اصحابنا که مرسل ابن ابی عمر بس مفصله. محقق حلی در معتبر اشکال میکنه در حجیت مراسل ابن ابی عمر، میگه بعد از اینکه ثابت شد نقل ابن ابی عمر از عده از ضعفا، دیگه این ان بعض اصحابنا میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل، چون وقتی ثابت شد مثلا از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، از وهب ابن وهب نقل میکنه، میگن از 400 مورد را مشایخ ابن ابی عمر 5 تاشون ثابت شده ضعفشون. خب شاید این انبه از اصابانه یکی از اون 5 نفر باشه، میشه شبه مصداقیه مخصص منفصل. اینو دیگه متأخرین آن پذیرفتن، آقای سعد هم از همین را میگه مراسل ابن ابی عمر حجت نیست مگر با حساب احتمالات اطمینان پیدا کنیم. طبق حساب احتمالات حدودا میشه 1/80، حدودا 1/80 مثلا آیستان میگه اطمینان نیست، 1/80 احتمال داره از ضعیف نقل کنه، 79/80 از ثقه نقل میکنه، چون 5 از 400 میشه 1/80 دیگه. حالا مجموع روایات حساب بکنیم خیلی فرق نمیکنه، درست میفهمید؟ نه درست میفرمایید شما، مجموع روایت حساب کنیم ضرر نداره به این بیان. نه فرضین شهادت لا یروی الا عن ثقته رو پذیرفتید، فرضین لا یروی الا عن ثقته رو پذیرفتید، اصل بر وثاقت مشایخه، اونایی که ثابت شده ضعفشون این از این 400 نفر 5 نفر، بقیه خب اصل وثاقتشونه. حالا عرض میکنم به نظر ما این بیان درست نیست، برای اینکه این ابن ابی عمر وقتی میگه عرف به انه لا یروی الا عن ثقته، این اشتباه مثال خویی ما بیان بگیم یعنی الا عن ثقته واقعی. آقا من که ملتزمم از ثقه نکنم یعنی از ثقه به نظر خودم، و الا اصحاب که استقرا نکردن، مگه میشه استقرا کرد مراسیل ابن ابی عمر تک تک رو استقرا کنیم ببینیم همه ثقات بودن؟ معنا نداره این حرف. عرفو یعنی یک اخلاقی داشتن اینها، اصحاب پی بردن به این اخلاق که اینا آدم های سفتی هن. فقط از ثقه نقل میکنن، مثل بعضی ها عرفو به این که آدمی هن تقاضا از کسی نمی کنم. خدا رحمت کنه آقا رضای زنجانی پسرش رو دستگیر کرده بودن اول انقلاب، به خاطر اینکه دور و بری اون رئیس جمهور اول بود. امام میشناخت کامل آقا رضای زنجانی رو، مریض شده بود ایشون، آزادش رو امام فرستاده بود عیادت ایشون. بعضی ها اومده بودن گفته بودن آقا ناراحته پسرش دستگیر شده، ایشون هم اومده بود به امام گفته بود. امام گفته بودن خود حاجی رضا چیزی گفت؟ گفت نه. و من میدونستم ایشون از این تقاضاها نمی کنه. این عرفه، عرفه به انهو تقاضا نمی کنه، خودشو کوچیک نمی کنه. اینا بعضیشو شناخته شدن با رفتارشون با کردانشون، تقاضای مالی نمی کنه، تقاضای کاری نمی کنه. یه دیگه نه، عارف اون که هر کی بره پیشش یه تقاضای مالی یه تقاضای کاری. اینا خب عارف ابن ابی عمر به انه لا یروی الا عن ثقتین، از حالاتش فهمیده این مرتضی مصدقه نکنه، منتها ثقه به نظر خودش. این پنج نفری که ثابت شد ضعفشون به نظر شما، که آقای زنجانی در اون درسی که گفتن و چاپ هم شده سعی کردن جواب بدن از اون مواردی که میگوین ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی از ضعف نقل کردن، تک تک جواب میخوان بدن. ولی حالا شما میگی ثابت شد از ضعف نقل کردن در مواردی، ضعیفه به نظر شماست. کی میگه ضعیفه به نظر ابن ابی عمره؟ همون وهب ابن وهب یه کسی گفته اجدب البریه، آقای زنجانی توصیق میکرد وهب ابن وهب رو، گفت نه دلیل داریم که لهو احادیث عن ابی عبدالله کلها یوثق بها. نه اینجور نیست که واضح و ضعف باشن اینا، وقتی واضح و ضعف نبودن پس ابن ابی عمر معلوم نیست تخصیص داده باشه اینا. من اینا رو ثقه میدونم، حالا یکی دیگه اومده تضعیف کرده بیم. یا مثلا علی ابن ابی حمزه بطاینی، اون شاید قبل از وقفش من ابن ابی عمر حدیث او رو از او گرفتم، که میگه بعد از وقفش گرفتم، حالا کار نداره. عرض شد خدمتتون که وقتی اینجور شد، نه این دیگه شبه مصداقیه نمیشه، شبه مصداقیه مخصص منفصل اینه که ابن ابی عمر بگه که انا لا اروی عن الضعیف الا عن هذا الضعیف. کی میگه همچه چیز گفته؟ اتفاقا شهادت داده به وساقت این. حالا اجازه بدید، این مثل این میمونه که ابن ابی عمر بگه ان بعض اصحاب نسقات، حالا بشینیم بحث کنیم. اگر ابن ابی عمر میگه ان بعض اصحاب نا، یعنی ان بعض اصحاب نسقات، چون عرفه بنده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. خب شما میگید که اشکالتون اینه، گوش بدید، اشکالتون اینه شاید ابن ابی عمر که توصیف کردین بعض اصحاب نارا اشتباه جدیدی نباشد، تکرار همون اشتباهی است که در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی کرد و راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی اصالت و عدم الخطا در شهادت ابن ابی عمر ساقط شد، یا به خاطر معارضه یا به خاطر علم ما به ضعف بطائنی. پس بعض اصحاب نسقات معلوم نیست خطای جدیدی باشد، شاید تکرار همون خطایی است که ثابت شده است در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی. بعضی ها از آیسر نقل کردن در این کتاب مشایخ الثقات که ایشون گفتن که دیگه اینجا یه اصل عدم خطای جدیدی جاری نمیشه، ما قبول نداریم این حرف. آقا سوال، شما من فهمیدم نظرتون راجع به این که طلاب مدرسه کذا عدولن اشتباهه، همه اینا عدول نیستن که، بعضی هاشون عدولن بعضی هاشون نیستن، ولی شما رو من خیلی قبول دارم. رفتیم با هم یه مسجدی گفتم آقا این امام جماعت به شما تعدیل میکنید؟ شما فهمیدید بله رجلون عدل، من اعتماد میکنم به شهادت شما. نمیگم شاید این تکرار همون خطاییست که در مورد تعدیل طلاب مدرسه کذا دارد و این طلبه جزء اون طلبای اون مدرسه است، تکرار همون خطا، نه خطا جدید، پس اصالت و عدم الخطا جدید جاری نمی شود. عرفی نیست. هم الان امام و آی خویی معتقدند شیخ طوسی در نظریه اصحاب اجماع اشتباه کرده، فکر کرده کشی داره مشایخ این 18 نفر رو که اصحاب اجماع هم توصیف میکنه. آی خویی امام تصدیق نکردم، ولی آی خویی که تصدیق کردم، شیخ طوسی اشتباه کرده و این اشتباهش در اون کلامش در قده متبلور شده، تکرار شده، گفته لا یرمون و لا یرسلون الا انسقط. خب حالا دیگه رجال شیخ طوسی رو بذاریم کنار. چرا؟ برای که هر کی رو توصیق میکنه میگیم شاید تکرار همون اشتباهیست که در فهم کلام کشتی کرد و این آقا جز مشایخ اصحاب اجماع بود، شیخ طوسی اشتباه فهمیده کلام کشتی رو، بعد اومده گفته که حاضر ثقتون. هر کجا شیخ طوسی توصیق کنه همین اشکال رو بکنی، عرفی نیست، مقلایی نیست، اطلاق داره دلیل حجیت خبر ثقه یا شهادت بیان اطلاق داره. آه ابن ابی عمر گفت ان بعض اصحابنا، یعنی انا اوثقه. خب شخص ضعیف باشه شاید هم نباشه. این آی در ایشون در آیسر گفتن شاید تکرار همون خطاعت، نه خطا جدید، اصالت و عدم خطا جاری کنیم. بگیم صرف احتمال تکرار همون خطا قبلی که منجر نمیشه اصالت و عدم خطا جاری نکنیم. اطلاق داره دلیل حجیت خبر ثقه و شهادت بینه. چرا؟ چرا؟ ایشون نه، ایشون سیره و غلایه رو قبول داره، میگه اصالت و عدم خطا جدید جاری نمیشه. سیره و غلایه رو که قبول داره،
داره با این بیان
اشکال
میکنه در سیره
مقلدی،
میگه مقلد سیره ندارن.
خب حالا من میگم
حالا
ما سیره و غلایه اگه هست اینجا هم هست.
نه این خیلی واضحه میذاره، اگر یک کسی بگه فرزندان این آقا عادلن، بعد از یه فرزند
خواستی کنید
میگه این آقا
اجازه بدید، کی میگه این فرزند اونا؟ نه میگه فرزندان اون آقا عادلن، میدونم اشتباه کرده. بعد میاد میگه یک شخص عادلی، بعد میگید من، بعد شما میگید من رفتم طلاق دادم پیش دوتا شخص عادل، بگیم شاید یکی از اینایی که میگه عادلن یا هر دوشون اون پسرای فلانی هست. حالا اشکال سوم رو هم عرض کنم. اشکال سوم، آقا فوقش اگر بگید تخصیص، بگید لا عربی ان ضعیف الا علی بن ابی حمزه، خب لا عربیش تخصیص خورده، شو به مثلا شو تخصیص خورده، لا ارسل و الا انسقط، یعنی چرا تخصیص خورده باشه؟ کی میگه؟ شاید در مورد مسانید حالا چهار جمع از ضعیف نرم میکنه به خاطر اهمیت مورد یا به خاطر عدم اهمیت مورد، میگه مردم که میشناسن این راویو میدونن چه آدمی مزخرفیه، اما مراسیلش به قول امام یک سفره باز نشده است. شاید ابن ابی عمر نمیخواد در مراسیلش تخصیص دادن لا ارسل و الا انسقط را، اگر تخصیص باشه میگم، اگر اینایی که میگن تخصیصه که لا عروی ان الضعیف الا هذا الضعیف، لا ارسل ان الضعیف الا هو، لا ارسل ان الضعیف، چرا کی میگه تخصیص خورده؟ و به عبارت اخرى این مرویون ان چرا تخصیص خورده باشه؟ روایات تخصیص خورده، لا عروی ان الضعیف الا چهار تا روایت، که اونا پیدا کردیم، بقیه شو چرا ما تخصیص بزنیم؟ و لذا به نظر ما بعید نیست حجیت این روایت. سفیان ابن سمت ولیکن بحث واقع میشه در دلالت آن، دلالتش که بر وجوب واضحه، تسجد و سجدت استعف بی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، ولیکن ما قبول نداریم دلالت این روایت به خاطر علم خارجی و عدم وجوب سجود سهو مطلقا، که انشاءالله اینو روز شنبه بررسی میکنیم. پس فردا اون بحث از سبت بورس. و الحمدلله رب العالمین.